من معتقدم اکثر مدیران می دانند از کارمندانشان انجام چه کاری را می خواهند. آنها فقط به خودشان زحمت نمی دهند به زبانی که برای افراد قابل درک باشد آن را به آنها بگویند. این مدیران فرض را بر این گرفتند که افراد باید وظیفه خود را بدانند. ولی من وقتی صحبت از تعیین اهداف به میان می آید، هرگز چیزی را مفروض نمی گیرم. وقتی شما فرض بگیرید که کارمندان می دانند چه چیزی از آنها انتظار می رود، در واقع یک شکل غیر مؤثر بولینگ را به وجود آورده اید که در آنها میله ها را برافراشته اید. ولی وقتی بازیکن می خواهد گوی را بغلطاند، متوجه می شود که ورقه ای روی میله ها قرار دارد. لذا وقتی گوی را می غلطاند و گوی به زیر آن ورقه می رود، بازیکن صدای سقوط میله ها را می شنود، ولی نمی داند چند میله را سرنگون کرده است. اگر از او پرسیده شود که نتیجه کارش چه بوده است، خواهد گفت نمی دانم، ولی احساس خوبی داشت. این درست مثل گلف بازی کردن در شب است. بسیاری از دوستان من دست از بازی گلف کشیدند و وقتی علت آن را از آنها می پرسم می گویند چون زمین های گلف بیش از حد شلوغند. و وقتی به آنها توصیه کردم که شبها بازی کنند، خندهشان گرفت. زیرا چه کسی در شب که قادر به دیدن توپ و پرچم‌ها نیست، گلف بازی خواهد کرد؟ این درست مثل تماشای فوتبال است. اگر دروازه‌ای وجود نداشته باشد تا به طرف آن شوت کنند و بتوانند امتیاز به دست آورند، چند نفر در این کشور در یک بعد از ظهر یک شنبه یا دوشنبه روبروی تلویزیون خود می‌نشینند و بالا و پایین دویدن دو تیم به دنبال یک توپ را تماشا می‌کنند؟ مرد جوان گفت: بله می‌فهمم. ولی چرا اینطور است؟ به خاطر اینکه انگیزه شماره یک در هر انسانی دیدن و رسیدن به نتیجه است. در واقع در اینجا یک ضرب المثل داریم که ارزش ذکر کردن را دارد. امتیاز سبحانه ی قهرمان است. نتیجه یک کار است که ما را در حال تحرک نگه می دارد. متاسفانه زمانی که اکثر مدیران در می یابند که کسب نتایج انگیزه شماره یک کارمندان است، آنها معمولاً نوع سومی از بولینگ را برپا می کنند. وقتی بولینگ باز به جلوی خط می رود تا گوی را بغلطاند، میله ها همچنان برافراشته و پرده هم در جای خود قرار دارد. ولی اکنون یک عامل سوم هم در بازی وارد شده است. مدیری که در پشت پرده ایستاده است و وقتی بازیکن گوی را می غلطاند، صدای برخورد میله های سرنگون شده را می شنود و مدیر انگشت خود را بالا می گیرد که نشان دهد فقط دو میله سرنگون شده است. در واقع آیا اکثر مدیران میگویند که تو فقط دو تا را سرنگون کرده ای؟ مرد جوان لبخند زد و پاسخ داد: نه. آنها معمولاً میگویند که 8 تا را از دست دادی. مدیر یک دقیقه ای گفت: آفرین، درست گفتی. سوالی که من همیشه میپرسم این بود که چرا مدیر نباید آن پرده را بردارد تا هم او و هم زیر دستانش بتوانند میله ها را ببینند؟ چرا؟ چون او منتظر فرارسیدن این سنت بزرگ آمریکایی، یعنی ارزیابی عمل کرد است. مرد جوان حیرت زده پرسید: چون منتظر فرارسیدن ارزیابی عمل کرد است؟ بله، من آن را حالا در مشت من هستی و پدرت را در میآورم می‌خواندم. این گونه مدیران به کارمندانشان نمی‌گویند که چه چیزی را از آنها انتظار دارند و آنها را به امید خود رها می‌کنند. و سپس وقتی در حد و اندازه مطلوب عمل نکردند، آنها را به صلیب می‌کشند. مرد جوان که با حقیقت مکتوم در سخنان مدیر آشنایی کامل داشت، پرسید: فکر می‌کنی چرا این کار را می‌کنند؟ مدیر گفت: برای اینکه بتوانند وجهه خودشان را بالا ببرند. مرد جوان پرسید: از اینکه بتوانند وجهه خودشان را بالا ببرند، مقصودتان چیست؟ اگر شما هر کسی را که زیر دستتان قرار می‌گیرد و به شما گزارش می‌دهد در ارزیابی عملکرد در بالاترین سطح قرار دهید، فکر می‌کنید وقتی توسط رئیستان مورد ارزیابی قرار می‌گیرید چگونه به نظر خواهید آمد؟ به عنوان یک مدیر غیر سختگیر و بی‌عرضه و کسی که ظاهراً نمی‌تواند بین عملکرد خوب و بد تفاوت قائل شود، شناخته خواهم شد. مدیر گفت: دقیقاً همینطور است. یک مدیر برای اینکه در بیشتر سازمان‌ها بتواند وجهه خوبی داشته باشد، باید مچ بعضی از کارمندان را در حال اشتباه انجام دادن کارها بگیرد. باید معدودی برنده و تعدادی بازنده داشته باشد و بقیه هم جایی در وسط قرار بگیرند. همانطور که می‌بینید، ما در این کشور یک بینش منحنی توزیع معمولی داریم. یادم می آید یک بار که برای دیدار از مدرسه پسرم رفته بودم، یکی از آموزگاران کلاس پنجم مشغول برگزاری امتحان از شاگردان کلاس خود در درس جغرافیا بود و از شاگردان می خواست مراکز ایالت مختلف آمریکا را بنویسد. وقتی از او پرسیدم چرا در اطراف اتاق نقشه کشور را قرار نمی دهد تا شاگردان بتوانند در طول امتحان آنها را ببینند، جواب داد این کار را نمی توانم بکنم چون تمام بچه ها نمره 100 می گیرند. و چنان حرف می زد که گویی اگر همه شاگردان نمره عالی بگیرند خیلی بد خواهد شد. یادم می آید که یک بار در جایی خواندم وقتی کسی از انیشتن شماره تلفن او را پرسید، وی به سراغ دفتر تلفن رفت تا آن را پیدا کند. مرد جوان خندید و گفت شوخی می کنید؟ نه شوخی نمی کنم. انیشتن گفت که هیچ وقت مغزش را با اطلاعاتی که می تواند آنها را در جای دیگری پیدا کند انباشته نمی کند. اکنون اگر شما این استدلال را در نظر نگیرید در مورد کسی که برای پیدا کردن شماره تلفن خودش به سراغ دفترچه تلفن می رود چگونه فکر می کنید؟ آیا او را یک برنده به حساب می آورید یا یک بازنده؟ مرد جوان لبخندی زد و گفت یک بازنده واقعی. مدیر گفت البته من هم همینطور، ولی هر دوی ما اشتباه می کردیم مگر نه؟ مرد جوان در تایید سخنان او سرش را تکان داد. ارتکاب چنین اشتباهی برای هر کس بسیار آسان است. مدیر پس از گفتن این حرف تابلوی را که برای خود درست کرده بود به دست میهمانش داد و گفت این را ببین، هر کسی یک برنده بالقوه است. بعضی افراد نقاب بازنده بر چهره دارند. اجازه ندهید ظاهر آنها شما را گول بزند. صفحه 75. مدیر گفت میبینید؟ شما به عنوان یک مدیر سه انتخاب در پیش رو دارید. اول، می توانید برنده ها را انتخاب کنید. پیدا کردن آنها سخت است و پول زیادی می خواهد. یا دوم، اگر نمی توانید برنده ای را پیدا کنید، می توانید کسی را استخدام کنید که توانایی بالقوه برنده بودن را دارا باشد. سپس شما به طور سیستماتیک آن شخص را تعلیم می دهید تا یک برنده بشود. اگر مایل نیستید که هیچ یک از دو مورد اول را انجام دهید، و من همواره از زیادی تعداد مدیرانی که پول خرج نمی کنند تا برنده ها را استخدام کنند و یا از وقت خود برای تعلیم افرادی که می توانند برنده باشد مضایقه می کنند در حیرتم. در آن صورت فقط انتخاب سوم پیش روی شما قرار دارد. می توانید برای مؤسسه خود دعا کنید. این سخنان مرد جوان را بر جایش می خوب کرد. دفترچه یاد داشت و قلمش را زمین گذاشت و گفت دعا؟ مدیر به آرامی خندید و گفت این فقط تلاش من برای طنز گفتن است مرد جوان. ولی وقتی آدم فکرش را می کند می بیند مدیران فراوانی هستند که هر روز به دعا کردن مشغولند. امیدوارم این شخص به درد بخورد. مرد جوان با لحنی جدی گفت اوه خب اجازه دهید اولین انتخاب را در نظر بگیریم. اگر یک برنده را استخدام کنید در این صورت مدیر یک دقیقه‌ای بودن خیلی ساده است مگر نه؟ مدیر با لبخند گفت البته که ساده است. از این که می دید مرد جوان اکنون بسیار جدی شده است حیرت زده بود. گویی جدی بودن باعث می شود که شخص مدیر بهتری باشد. مدیر در ادامه سخنانش گفت تنها کاری که در رابطه با یک برنده باید انجام گیرد این است که تنظیم اهداف یک دقیقه ای را در مورد او انجام دهند و او را به امید خود بگذارند تا توپ را بچرخاند. مرد جوان گفت از صحبت‌هایم با خانم براون این طور فهمیدم که شما گاهی مجبور نیستید این کار را هم در مورد او انجام دهید. مدیر گفت او کاملاً درست گفته است. فراموش کرده های او خیلی بیش از آن چیزهایی است که غالب کارمندان اینجا می‌دانند. ولی به هر حال تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای برای همه کس اعم از برنده یا بازنده بالقوه وسیله اساسی جهت عملکرد مفید و مولد می‌باشد. مرد جوان پرسید آیا صحت دارد که صرف نظر از این که چه کسی پای ریزی کننده یه تنظیم اهداف یک دقیقه ای باشد، هر هدف باید همیشه روی فقط یک ورقه کاغذ یادداشت شود؟ مدیر یک دقیقه ای با تأکید گفت قطعاً. چرا این مسئله تا این اندازه اهمیت دارد؟ برای اینکه افراد بتوانند هدفهایشان را به کرات مرور کنند و سپس عملکرد خود را با آن هدفها مقایسه نمایند. مرد جوان گفت این طور فهمیدم که شما از آنها می خواهید فقط هدفها و مسئولیت‌های عمده خود را یادداشت کنند و نه تمام جنبه‌های کارشان را. بله، این مسئله به خاطر این است که نمی خواهم این جریان
به یک کاغذ بازی تبدیل شود. نمیخواهم اوراق زیادی در یک جا انباشته شود و فقط سالی یک بار و آن هم در زمان تنظیم اهداف سال آینده و یا ارزیابی عملکرد سالانه و یا هر موقعیت دیگری از این قبیل به آنها رجوع شود. همونطور که احتمالاً دیده اید، هر یک از افرادی که برای من کار می‌کنند یک تابلو در نزدیکی خود دارد که حاوی چیزی شبیه این است و نسخه ای از تابلوی خود را به میهمان نشان داد. دقیقه ای را صرف کن، نگاهی به اهدافت بینداز، نگاهی به عملکردت بینداز، ببین که آیا رفتارت با هدفهایت متناسب است؟ صفحه 79. مرد جوان در شگفت بود. در ملاقات کوتاه قبلیش متوجه این تابلو نشده بود. گفت: قبلا این را ندیده بودم. واقعا عالی است. آیا می توانم یکی از این تابلوها را داشته باشم؟ مدیر گفت: البته، ترتیبش را برایت خواهم داد. مرد جویای نام در همان حال که مشغول یادداشت کردن بعضی از مطالبی بود که فرای می گرفت، بدون اینکه سرش را بلند کند گفت: می دانید، همه آن چیزهایی را که لازم است درباره مدیریت یک دقیقه آموخته شود مشکل است که بتوان در چنین مدت کوتاهی فرا گرفت. مثلا قطعا خیلی چیزهای دیگر وجود دارد که من مایلم درباره اهداف یک دقیقه یاد بگیرم، ولی شاید در آینده فرصت باشد. مرد جوان سپس سرش را از روی دفترچه‌اش برداشت و افزود: آیا حالا می توانی به تحسین‌های یک دقیقه بپردازیم؟ مدیر یک دقیقه گفت: شما حتما می خواهید علت مؤثر بودن تحسین‌های یک دقیقه را نیز بدانید. مهمان پاسخ داد: البته. مدیر یک دقیقه گفت: ابتدا اجازه بدهید به چند مثال توجه کنیم. شاید بعد از آن علت مؤثر بودن تحسین‌های یک دقیقه‌ای برایتان روشن شده باشد. مرد جوان گفت: سراپا گوشم. مدیر گفت: ابتدا از کبوترها شروع می‌کنم و سپس مثال‌هایی از افراد می‌زنم. البته جوان عزیز، به یاد داشته باش که انسان‌ها کبوتر نیستند. انسان‌ها پیچیده‌ترند. آنها عقل دارند، از محیط خود آگاهند، تفکر می‌کنند و به طور قطع دوست ندارند توسط یک انسان دیگر تحت کنترل دائمی باشند. این مسئله آخر را همیشه به یاد داشته باش و آن را محترم بشمار. این کلید یک مدیریت خوب است. به چند مثال ساده توجه می‌کنیم که به ما نشان می‌دهد همه ما به دنبال آن چیزهایی هستیم که احساس رضایت را در ما برمی‌انگیزد و از آن چیزهایی که موجب بروز احساس ناخوشایند می‌شوند اجتناب می‌کنیم. فرض کنیم شما یک کبوتر تعلیم نیافته دارید که می‌خواهید آن را در یک محوطه که راه‌های متعدد آن توسط دیوارهایی بلندتر از قد کبوتر از دید آن پنهان شده است، از خانه گوشه بر به خانه گوشه سمت راست بالا برود و اهرامی را با پای راستش فشار دهد. حال فرض می‌کنیم که در نزدیکی نقطه ورود یک ماشین تهیه دانه قرار دارد که می‌تواند با عرضه دانه کبوتر را تشویق و تقویت کند. فکر می‌کنید اگر بدون این که به کبوتر غذا بدهیم، آن را در مدخل ورودی قرار دهیم و منتظر بمانیم تا به گوشه دست راست بالا برود و اهرام را فشار بدهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مرد جوان گفت: از گرسنگی خواهد مرد. کاملاً صحیح است. اگر این طور عمل کنیم، کبوترهای زیادی را از دست خواهیم داد. کبوتر از گرسنگی خواهد مرد، چون نمی‌داند باید چه عملی را انجام دهد. در واقع تعلیم یک کبوتر برای انجام چنین فعالیتی چندان مشکل نیست. تنها کاری که باید انجام گیرد این است که جلوی خانه ورودی یک خط مستقیم رسم کنیم و کبوتر را پشت آن خط قرار دهیم. اگر کبوتر از خط عبور کند، ماشین دانه یک دانه برای او پرتاب خواهد کرد. طولی نخواهد کشید که کبوتر بدون دردسر به سمت خط می‌دود و از آن عبور می‌کند. ولی شما نمی‌خواهید که کبوتر آنجا بماند. کبوتر را در کجا می‌خواهید؟ مرد جوان پاسخ داد: در خانه گوشه سمت راست بالا. مدیر گفت: درست است. بنابراین پس از چندی دادن دانه به کبوتر را برای دویدن به خانه ورودی قطع می‌کنید و خط دیگری را که از خط قبل چندان دور نیست ولی در جهت هدف مورد نظرتان، یعنی خانه گوشه دست راست بالا قرار دارد، رسم می‌کنید. اکنون وقتی کبوتر به نقطه قبلی می شتابد از دانه خبری نمی بیند، ولی به زودی از خط جدید می گذرد و ماشین دوباره به کار می افتد و کبوتر دانه دریافت می کند. به همین ترتیب خطهای جدیدی را رسم می کنید که البته همه آنها در جهت هدف مورد نظر ما خواهند بود ولی هر خط نباید آنقدر از خط قبلی دور باشد که کبوتر نتواند آن را تشخیص دهد. بالاخره با نزدیک شدن به خانه گوشه دست راست بالا تأمین دانه به کبوتر را قطع می‌کنیم، مگر اینکه وارد آن خانه شود و اهرم را با پای راست فشار دهد. مرد جوان پرسید: چرا تمام این اهداف کوچک را برپا می‌کنید؟ با برپایی این مجموعه خطوط در واقع اهدافی را تعیین کرده‌ایم که کبوتر می‌تواند به آنها دست یابد. به همین ترتیب در تعلیم یک شخص برای انجام یک کار جدید نیز باید ابتدا کاری کنیم که آنها کار را تقریبا صحیح انجام دهند تا اینکه بالاخره یاد بگیرند آن را دقیقا صحیح به پایان رساندند.